الملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العظمة والعدل والجبروت الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأب القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين هداة المهديين وهماة المستضعفين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هدیه به ساحت مقدس پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت و همه گذشتگان ذوی الحقوق فی مشارق الارض و مغاربها گذشتگان از این جمع بانیان این مکانهای مذهبی در سراسر عالم مرحوم امام راحل فرزندانش شهدا شهدای این محل و این کشور به ویژه مرحوم شیخ احمد کافی این واعظ شهیر و دلباخته حضرت حجت فرد فرد شما گرامیان جوان منم یاد کنید صلوات جلی مرحمت کنید از دیرباز در محافل علمی و دینی و مذهبی مباحثی که آفتهای اون موضوع یا اون مصادیق ممکن است به وجود آید چون کل شیءٍ آفتٌ وللعلم آفات هر چیزی آفتی دارد اما برای علوم به جایی آفت آفتهای بسیار زیادی وجود دارد لذا دانشمندان، محققان، دینپژوهان، علم‌اندوزان از این قاعده مستثنا نیستند و برای اینکه مطالب فنی، علمی، کارشناسی، دقیق مبرا باشد از آفتها بسیار کوشش کردن یا در تألیفات و تحقیقاتشون یا در سخنرانی ها یا در آثاری که به جا گذاشتن ملاحظه بفرمایید که 124,000 پیغمبری که در روایات آمده و 28 پیغمبری که در قرآن از اونها یاد شده است آمدند برای این که مردمان را به خدا نزدیک کنند و خالق هستی بخش را به مخلوق معرفی کنند همین بحث ربوبیت و توحید چقدر این بشر امروز و دیروز و فرداها هم که در پی است از خدایی که برای خود باور دارد چه الهه هایی ساخته است گاهی مانند مسیحیان تثلیث قائلن گاهی مانند بودائیان افکاری که حکایت از الهه های مختلف است یاد می کنن گاهی مانند هندویان از بت‌ها و حیوانات به عنوان خدا یاد می کنن گاهی مانند بسیاری از مکاتبی که دست پرورده بشر است اصلا خدا رو باور ندارن و تمام ادله خودشون رو جمع میکنن که بگن خدایی وجود نداره جهان ماده و داستانهای حوادث و اینها پس این بحث ربوبیت و توحید هم در افکار مردمان خالی از آفت و شبهه نیست بعد از مرحله تا توحید پیامبران نبوت را به مردمان نوید دادند که پیامبرانی که به آنها وحی می شود با انزال ارسال کتب و انزال رسول اینها بیان به مردمان راجع به احکام شریعت و روش زندگی و اخلاقیات بگویند. همین پیامبران رو هم مردمان از آفتها به اصطلاح در امان نذاشتند. پیامبری بزرگ مانند حضرت ابراهیم سلام الله علیه را چگونه توصیف کردن عده‌ای؟ پیامبری چون حضرت موسی رو گروندگانش که یهودیان و کلیمیان از حضرت موسی به عنوان یک شخصیتی که ممهز است در مسائل اقتصادی و در مسائل غیر معنوی معرفی کردند. از حضرت عیسی عیسویان مسیحیان چگونه معرفیش کردند؟ قائل بودند که ایشون رو به صلیب کشیدند، این با ازدواج مخالف بود، احکامی که حضرت عیسی آورد و کشیشیان از آن پیروی میکنند چند شق شدند، کاتولیک و پروتستان و متعصبینی که در این عرصه وجود دارند چجور حضرت عیسی رو معرفی کردند؟ صلح طلب باشد، جنگجو نباشد، دنبال احقاق حق نباشد، دنبال قصاص نباشد، به دنبال تشکیل حکومت نباشد، به دنبال داستان نسل و جمعیت و اینها نباشد. همین پیامبر هم از آفتها به اصطلاح در امان نذاشتند. پیامبر خاتم هم، پیامبر بزرگی که سید الانبیا خاتم النبیین بود، کتابش کتاب فرقان بود، کتابش الذی انزل فیه القرآن قرار است هدن للناس باشد، نه فقط هدن للمؤمنین و للمسلمین. همین پیامبر رو طرفدارانش عده‌ای او را معصوم نمی دانن. فرقی که اهل سنت بعضیشون قائلن، میگن معاذ الله پیغمبرم خطا میکنه؟ پیغمبر باشه، اون یه آدمی بوده مثل من و شما، اسمت بر ایشان جاری نیست. یه عده اینجوری طرف دارن، یه عده میگن آدم خوبی بود، شیعه هم هستن، دکترای دانشگاهی هم دارن، کتاب هم نوشتن، فیلسوف هم بهشون میگن، میگن حرفایی که پیغمبر خاتم زده حرفای خدا نیست، حرفای خودشه، وحی نبوده. همین آقای سروش مصاحبهش ببین، تألیفاتشو ببین، این تازه شیعه است و استاد دانشگاه است و کتابم نوشته است و خودش هم سید میدونه، تفکرش اینه. حالا اگر بخوایم بریم برای شناسایی فرقی که زیر مجموعه اسلام از پیغمبر چه تلقی داشتن بخوایم بگیم، یه سال هر شب، هر روز ظهر، هر روز صبح منبرشه. فرق و فقط بخوایم بگیم نگاهشون به پیغمبر چی بوده. یکی هم بحث معاد، اونم از این آفتها به اصطلاح در امان نمونده. یه عده میگن معادی وجود نداره. متدینین، عیسویان، یهودیان، مسلمانان میگن زندگی با همین داستان دنیا به پایان میرسه. عده دیگه میگن معاد وجود داره، قیامت وجود داره، اما این قیامت دارای یه شرایطی است. بهشت و جهنم رو یه جور دیگه تعریف میکنن، برزخ رو یه جور دیگه تعریف میکنن، اعمال دنیویه رو در گرو طریقت میدونن نه در گرو شریعت. الهام بهمون میشه، خواب میبینیم، فکر میکنیم، تصورمونه. با همین مبنا میگن وقتی بریم بعد از عالم مرگ خدا ما ها رو میامرزه. اون معادی که پیغمبر و اماما و آیات و روایات و احادیث، هزار آیه ما راجع به معاد داریم، سوره های کوچک و بزرگ قرآن، سوره تکویر داریم، سوره نبأ العظیم داریم، سوره های مفصلی که حکایت از خداوند تبارک و تعالی بلا قادرین ان نسوی بنانه، سر انگشتاتون رو دوباره خلق میکنیم، این نگاه رو ندارم. اینم آفتهایی که راجع به معاد، آفتهایی که راجع به عدالت. اما من این مقدمه رو گفتم تا وارد این آفتهایی که راجع به مهدویت پیاده میشه. خیلی ها مدعی امام زمان دوستیان، امام زمان شناساییان، فرقهایی که در طول تاریخ اسلام وارد شده از زمان ائمه هدا علیهم السلام، مخصوصا زمان امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، غلاتی که به وجود اومدن، گفتن اماما شبا تو آسمونا زندگی میکنن، روزا بین ما هستن، اینها کسانی ماورایی هستن، اینا مثل ماها زندگی نمیکنن. گروه غلات که امام رضا فرمود خدا و رسول و ملائکه و مقربین اینا رو لعن میکنن، سجده، نماز، حج، عبادت، اما با این تفکر تندروی ها. فرقه اسماعیلیه درست شد، فرقه های حنفیه به وجود آمد، قادریه به وجود آمد، فرقه های کذایی که کشید تا این دراویش گنابادی به وجود اومد، اینا نگاهشون رو طریقت بود نه شریعت. نماز آقا خدا میبخشه، حالا کی گفته حتما 17 رکعت نماز واجب؟ کی مستطیع و احکام حج و مناسک حج کدومه؟ داستان حلال و حرام کدومه؟ ما مسلمانیم، خدا ما رو دوست داره، امام زمانم ما رو دوست داره، چه نماز بخونیم چه نخونیم، چه حج بریم چه نریم، چه رعایت موازین شرع رو بکنیم چه نکنیم. غلط این فرقا. شما ملاحظه بفرمایید مخصوصا بعضی دولت‌های بزرگ سیاسیون کذایی دنبال همین فرق آفلینی ها هستن که مردم رو به تشتت بکشونن. یه شیخ احسائی 200 و قریب 300 سال پیش کربلا زندگی میکرد، عالمم نبود، درسم ندیده بود، مجتهدی تاییدش نکرده بود، دنبال مرید بازی، گفت آه من خواب دیدم امام زمان سلام الله علیه منو نایب خودش کرده و امام زمان ارواح نافدا کسی است که همه ما منتظرشیم و من کسی هستم که میدونم آقا کی میاد و چجوری باید آقا رو صدا بزنیم. عثمانیام طرفداریشو میکردن، آب و اجدادش هم سنی بودن، بعد شیعه شد، دو آتیشه از امام زمان و حضرت حجت ابن الحسن هم طوری دم میزد، یه عده دورشو گرفتن، اینها رو دعوت کرد به یه قیامی، کشتاری تو کربلا شد، بعدم فرار کرد رفت حجاز. سنیای اونجا قدمشو خیلی مقدم گرفتن، کتابایی هم تو این قصه تألیف کرد، یه حرفای لاتعالات که اون مدینهی که پیغمبر گفت انا مدینت العلم و علیون بابها، تلقیه شخصی، اون مدینه آسمانه، اون 360 محله داره، 120 کوچه های حرف. تو روایات اینا نه، تو آیات استنباطت نه، از استادی شنیدی با ادله عقلیه و نقلیه نه، چرا ایلاتا ایلاتو میگی خواب دیدم؟ این خواب شد محور برای مخاطب. بعدم یه شاگرد درست کرد، گفت شما اینقدر آقایی، ما به شما سید میگیم. میدونی بعضی عربا تو محافل خودمون هم هست، مثلا تو بعضی مناطق کردی، بلوچی، سیستانی، جنوبی، مثلا میخوام بگن طرف خیلی آقاست، میگن سیده. سید مصطلح تو افکار ماها کسانی هن که اینها شجره نامه‌ای دارن، سیادتشون وصل به بن زهرا هستن، اگه روحانیان با عمامه مشکی میان، اگه غیر روحانیان شال سبزی، عرقچین سبزی، کلاه سبزی، شال سبزی میبندن میان، اینا رو میگن سید. خیلی خوب، بعضیاشون هم شجره نامه دارن، بعضیاشون هم شجره نامه هاشون از بین رفته. علم انساب نسب شناسی 480 جلده، کتابخونه آقا نجفی مرعشی رحمت الله علی، تمام علم انساب اونجا مفصل اومده. سادات حسنی، حسینی، رضوی، هاشمی، ابتهی، دیباجی، سادات حضور با سادتون، علوی، اونجا شجرنامه ها مفصل اومده. این آقای سید، این آقای احسایی خواب کذا و مردم به تشتت کشید به اسم امام زمان، یه شاگردی داشت بهش میگفتن سید کاظم رشتی گیلانی. این سید کاظم رشتی که سیدم نبود، آبا اجدادش هم تو سیادت نبودن، به عنوان یه شاگرد برجسته که جانشین خودش کنه، این آقا رو طوری ازش تبلیغ کردن که جانشین احسایی کذا بشه. این آقای سید کاظم رشتی گیلانی مبلغ مکتب مهدویت منحرف. چجور من و شما گفتیم اسلام داعشی نه، اسلام متحجرین نه، اسلام مرفهین بیدرد آمریکایی نه، اسلام بی تفاوتان نه، اسلام بدون تفکر و تعقل نه. به مهدویت هم بعد همینجور گفت، مهدویت بدون فقاهت نه، مهدویت بدون آیات نه، مهدویت بدون سنت پیغمبر نه. یا حجت ابن الحسن عجل على ظهورک، دائر مدار به یک سیره و سنت نبوی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی باید باشد، نه مهدویت بهاییت، نه مهدویت بابیت، نه مهدویت دین از سیاست جداست، نه مهدویت حکومتی، نه مهدویت سیاسی. مهدویتی که حنجره این مهدویت مماس با سید الشهدا ابی عبدالله و در رأس حرمش محمد مصطفی صلوات الله. این مهدویت ملاکه، بابت این مهدویتی که این مهدیه ها و این روزه ها و این دعانتبه ها درست میشه، نه مهدویتی که کاظم رشتی گیلانی میاد 120 جلد کتابم بنویسه بر اساس توهمات، نه بر اساس تفاسیر عقلی و نقلی مفسرین، نه بر اساس اجتهاد فقها، نه بر اساس استنباطی که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن از قصه مهدویت. نه، این بر اساس این نظرات شخصی طوری کرد کارو که گفت شما امام زمان رو که صدا میزنین، همین امام زمان حجت ابن الحسن ابن الحسن رو که صدا میزنین، همین کفایت میکنه از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و طهارت و دیات و قضا و قصاص و احکام عقلیه و شرعی. عجب، یعنی امام زمان اینجوریه؟ امام زمان حج نمیخواد؟ امام زمان به صوم و صلات کاری نداره؟ شاگرد این کاظم رشتی کذایی که شاگرد احسایی بود کی شد؟ محمد علی باب که ریشه بهاییت رو گذاشت. خدا عذابشون رو زیاد کن. چرا اسمشو گذاشت باب؟ گفت یگان دری که وا میشه به در مهدویت و امام زمان منم. هر کی میخواد امام زمانو بشناسه منو ببینه. این محمد علی باب، رئیس بهائیت، فرقه ای که راه انداخت، از اسمش باب شد، برای همینه دیگه. باب یعنی در. گفت در ورودی امام زمان منم. حالا این امام زمان ارواح و نافدای ما، ارباب ما، مولای ما، سرور ما، همه کس ما، جان ما، عزیز ما، آقا حضرت حجت ابن الحسن آدرسی که شما میدی کجاست؟ فرجو الی روات حدیثنا، فقها امتی. ما میگیم فقهای امتی، باب کدومه؟ برید سراغ فقهای معقول و منقول، بگیرید سراغ فقهای علم رجال، برید سراغ فقهای اهل بصیرت مانند سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه، آیت الله العظمای بروجردی اعلی الله مقامه، سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه، میرزای شیرازی تحریم تنباکو اعلی الله مقامه، مثل مرحوم آیت الله بهجت اعلی الله مقامه، مثل مرحوم آقای کشمیری اعلی الله مقامه، مثل مرحوم حضرت امام اعلی الله مقامه بنیانگذار انقلاب، این شخصیت رو آدرس دادن به ما. باب کدومه؟ بابیت کدومه؟ که بعد بیاد یک کتابم درست کنه به عنوان یک فرقه. هیچ فقیهی به اینها دین نمیگه، مسلک نمیگه، فرقه نمیگه، خارج از دین میگن. مدهور و دم جمعیتشون هم بیاد بالا بشه تا 7 میلیون نفر روی این کره زمین اینا مخاطب دارن، سایت دارن، کتاب دارن، مراجعه دارن، آیات و چپکی برای هم دیگه می نویسن، ازدواج با محارم و جایز می دونن، همه چی قراقاتی بکنن به خورد این مردم بدن. اینا آفته، آفتها رو بشناسید. چجوری ساختمون آفت می گیره؟ یه بدن انسان آفت و بیماری می گیره؟ آفت توحید، آفت کل شیء آفت وللعلم آفات. آقا قرآن هم آفت میگیره؟ بله. آفت قرآن کجاست؟ قرآن بخواند و عمل نکند. قاریای قرآنی که خدا لعنشون میکنه، عالم بی عمل آفت علمه. نمازگزار اهل ریا آفت نماز. روزداری که اهل ریا آفت روزه. آفت حج برای اسم و رسم، نه قربتن الالله. همین جور بگی تو بحث سیاست، تو بحث حکومت، تو مالیات، تو داستان مدیریت، تو داستان کارشناسی، بحث جمعیت، مباحث مختلفی که باهاش سر و کار داریم، همه اینا دارای آفته. چه جور باید این سمزدایی بشه؟ با نیروی عقل، با نیروی تفکر، با نیروی اندیشه، با نیروی تحقیق بر سیره و سنت نبی مکرم. شما ملاحظه بفرمایید، یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا، میگن شما شیعه ها متعه عقد موقت و جایز میدونید. بله. گفت من به منم جایز فرمود. نه، شما نمیتونید سیره کنید. گفت چرا؟ من مسلمونم، شیعه هم هستم، طرفدار شما. گفت تو یه مسئولیتی داری، محل مراجعه ای. همین جور مسئولیت تو که مراجعه بانوان و آقایان میشه، این مراجعاتت کارتو به جایی میرسونه که دیگه اهل بصیرت نمیشی. هر کسی رو میخوای باهاش معاشرت کنی با این نگاه، به شما جایز نیست. اینو میگن بصیرت، اینو میگن تعقل. چجور حضرت جواد سلام الله علیه در مواجهه با یحیی بن اکتم رئیس قوه قضاییه و اعلم علمای زمان خودش پاسخها رو مثل مسلسل داد؟ گفت آقا حاجی در حج بوده و یه شکاری انجام داده، این حکمش چیه؟ آقا فرمود این سوال شما 24 تا جواب زیر مجموعه داره. حاجی حر بوده، آزاد بوده یا بنده بوده، بالغ بوده یا نابالغ بوده، شب شکار کرده یا روز شکار کرده، شکارش بچه و جوجه و به اصطلاح کوچک بوده یا شکارش بزرگ بوده، شکارش حرام گوشت بوده یا حلال گوشت بوده، در منطقه حل شکار کرده یا در منطقه حرم، در حالت احرام. این حضرت جواد صلوات نداره؟ اینو میگن بصیرت، اینو میگن کارشناسی، اینو میگن زدودن آفات از سؤالهای قابلیت داشتن انحرافگرایانه. یا همین ابو حنیفه کذا، آقای امام صادق بهش فرمود شنیدم احکامتو با قیاس جواب میدی، یعنی مقایسه میکنی. اول کسی که مقایسه کرد کی بود؟ شیطان. خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدا منو از آتش آفریدی، آدمو از خاک. چجوری میگی منو با این سجده کنم به این آدم؟ هی مقایسه. چجوری منو شما مقایسه میکنیم؟ این مقایسه ایراد داره، خیلی جا حرامه قیاس. گفت بله من با فرهنگ قیاس. گفت خیلی خوب، شما که با مقایسه میخوای احکام شریعت رو بگی به من، به مردمت بگی، به شیعیان، به اسلام مسلمانان بگی، زنا بالاتره یا قتل؟ گفت بابا آدم کشی خیلی بدتره، آدم کشی خیلی بدتر از زناست. امام صادق فرمود چطور برای آدم کشی دو تا شاهد میخواد اسلام، اما برای زنا 4 شاهد. پس این تفکری که خدای ناکرده زنان جامعه رو به فساد، مردان جامعه رو به فساد بکشه، این بدتر از کشتنه. این فضاهایی که درست بکنن یا بی تفاوتی باش برخورد کنن بدتر از قتله. این بصیرته، نه اینکه نه آقا نماز و روزه میخوای چیکار، شما با طریقت برو جلو نه با شریعت به امام زمان میرسی، غلطه. فرقه هایی که وجود به وجود آمده، به اصطلاح مسلک هایی که به وجود آمده راجع مهدویت، اینا رو مواظب باشین. یه نفر نیاد بگه مثل این به اصطلاح کسی که تو قومم پیدا شد گفت باید با من بیعت کنی تا امام زمان بیاد. یه دم رفتن باش بیعت کردن. یه وقت فکر نکنید که امام زمان شناسی خیلی آسونه. ما خودمونو نمیتونیم بشناسیم. خودمونو، من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون من نمیتونم خودمون بشناسم که چقدر سخت شناسایی خودشناسی تا شناسایی خداشناسی. امام زمان شناسایی هم آقا یه فرهنگی داره، یه مبنایی داره، یه روایاتی داره، یه احادیثی داره، یه تفاسیر قرآنی داره، یه سیره و سنت دارد. اینجوری نیست که ما بیایم یه دانوتبه بخونیم بعد خدای نکرده دور از وجود شما و این محفل و بسیاری از امام زمان دوستها بگیم دیگه تمام امام زمان. امام زمان با تکنولوژی موافق است، امام زمان با عقلانیت موافق است، امام زمان با عدالت موافق است، امام زمان با تهجر مخالف است، امام زمان با سیاست بازان مزور مخالف است، امام زمان با فرق و تشتت و عدم وحدت مخالف است، امام زمان با معنویت موافق است، امام زمان با قرائت قرآن تو امان لا یفترقان بالعمل موافق است. این امام زمانه، نه امام زمانی که بگه به ما چه یزید حکومت کنه، چه حسین حکومت کنه، بله، چه آخوندا بیان رو کار، چه دیگران بیان رو کار، به ما ربطی نداره. نه اینجوری ما میریم میگیم یا ابن الحسن عجل علی ظهورک. البته ما امام زمان رو صدا میزنیم، حجت ابن الحسن در این مکان مقدس بیش از نیم قرن اینجا روزه خونده شده، توسل گرفته شده، اشک ها ریخته شده، شفاها اینجا جاری شده، توسلات اینجا بوده و هست، مورد توجه است این مکان. حضرت حجت تو را قسمت می دهیم به حق مادر پهلو شکسته ات فاطمه زهرا، ریشه این کسانی که می خواهند با تشتت، با فرق، با مذاهب مختلف، با نگاه های گوناگون مهدویت رو زیر سوال ببرن، ریشه شونو بکن. و برعکس به اونهایی که پاک دامنانه، عاقلانه، عاشقانه پیروان تو هستن، حجت ابن الحسن موجبات دستگیریشون و مرحمت بفرما. اومد خدمت آقای بهجت گفت آقا جان به من یه کدی بدید من خدمت امام زمان کی به شما ها گفتی صبح تعطیل جمعه بیاد مهدیه؟ برای چی اومدین مهدیه؟ گفتیم به عشق امام زمان. بله؟ هممون عاشق این که بگیم آقا یه نظر عنایت، یه گوشه چشم. خب حضرت آقای بهجت که شما بیش از 100 سال عمر کردی در مقام فقاهت، در مقام معنویت، در مقام علمیت، در مقام زهد و تقوا، شما محصول یک قرن عمر توی یک کپسول به ما بگو بخوایم خدمت امام زمان برسیم. آقا فرمود به رساله عملیه عمل کنید، به حلال و حرام دقت کنید، به داستان عبادت و شریعت دقت کنید. اگه شما اینو مطمح نظر قرار بدید، خود حضرت حجت میاد دیدنتون. مرحوم کفاش داستانش شنیدید دیگه، که مرحوم چلویی و اینها ازش یاد میکردند و چه علمای بزرگی تو تهران. حالا داستانهای تشرفات مفصل تو نجم و ثاقب و دو سالانه مهدویت و کتابایی که جمکران چاپ میکنه پیشکش. همین مرحوم آقای کفاشی تو تهران، بله، گفت که ایشون کفش رو درست میکرد، پینه دوز بود به قول قدیمی ها، کفاش بود دیگه، یه مغازه نیمبابی کوچیک داشته کفش رو درست میکرده. یک وقت نگاه میکنن همه رو با نوبت حلال و حرامش دقت. خیلی آدم متشرعی بوده. یه سید جلیل القدر میاد میگه آقا کفشای منو درست میکنی؟ یه نگاهی به آقا میکنه میگه باید تو نوبت وایسی آقا، 4 نفر جلوتر از شما وایسادن، من به تو میگم کفش ما رو درست کن. گو آقا جون شما بگی، من باید نوبت رو رعایت کنم. گو اگه بهت بگم حتما باید این کارو انجام بدی چی؟ گفت میرم سر 4 رو داد میزنم، پسر فاطمه حجت ابن الحسن کفششو میخواد بی نوبت درست کنه. شناخته بود حضرت. برای همین نگاه و رعایت کارش حضرت حجت گفت این کفش دیدنیه، این زیارتیه. علمای بزرگی مثل مرحوم آقای خونساری شبه معصوم مرجع تقلید میمدن پیشش، آقا مجتهدی میمدن پیشش، حاج آقا مجتبی تهرانی، مرحوم آقا حق‌شناس، اینا دیگه فحولن دیگه، اینا دیگه صراف آدمایی هستن که خدمت حضرت حجت رسیدن. این نگاه که آقا شما هم که باشی نوبت رو باید رعایت کنیم. خدا وکیلی توی اداراتی که امروز وجود داریم اینا رعایت میشه؟ وجدانن تو تشکیلاتایی که با مردم مراجعه کنندگان مردمی دارن، اینها بر اساس مبانی عقلیه و شرعیه و مبانی مهدویت با مردم درست ها میکنن؟ ایناست کدایی که باید داشته باشی، ایناست. بعد شما ملاحظه بفرمایید که شخصیت های عرفانی ما وقتی میخوان از حضرت حجت بگن چجور توصیه میکنن حضرت حجت بگن. گفت اون مداح داشت بگفت برای سلامتی امام زمان و آقای بروجردی، آیت الله عظما بروجردی، گفت بیا پایین دیگه نگو، ادامه دیگه نده. چرا؟ گفت اسم من بروجردی رو آوردی بغل دست حضرت حجت؟ آیت الله العظما بروجردی یگان مرجعی بود که در زمان مرجعیتش هیچ مرجعی رساله نمیداد به احترام ایشون. 16 سال ایشون مرجع علی اطلاق بود. گفت به خودت اجازه دادی اسم منو بغل دست. این کدهای ماست، این سیره فدایی بودن مهدویته. حضرت حجت ابن الحسن به جان مادرت فاطمه زهرا ما شما رو دوست داریم، شما ما رو از شر این آفتهای گوناگون مهدویت موجبات نجات ببخش. این حضرت حجت در واه نافدا یک کدی دیگه هم داره، چند جا به نوابش فرمود. یکی جشن تولد من نیمه شعبانه، کسی میخواد کادوی تولد برا من بگیره، زیارت عاشورای جد غریبم حسین. یه جای دیگه صبحای جمعه که محفل میگیرید از جد غریبم حسین. یه جای دیگه متوسلین به امام حسین و شهدای کربلا و قمر منیر بنی هاشم داشته باشید جوابتون رو من حجت ابن الحسن. اینا همه کد دیگه. ما هم در این مکان مقدس میخواییم بگیم آقا جان از این کدهای معنوی که شما اشاره فرمودید به توسلات ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه استفاده کنیم تا موجبات تقرب ما به این فرهنگ اصیل مهدوی فراهم شود. یکی از اون صحنه های سختی که امام زمان سلام الله علیه بر اون صحنه گریسته، گفتن یکی از کسانی که اینجا شرکت کردن خواهش کردن یه اشاره‌ای هم به حضرت رقیه سلام الله علیها، مریض دارن، حاجت دارن، متوسل میشن، هممون همینطوریم. وقتی به بنبست میخوریم دیدی مریضاری که جواب میکنن بیمارستانهای فوق تخصص، میگه دیگه بیمارتون قابلیت علم به بنبست رسیده، درمان نده، ببریدش یه جایی بلکه اونجا توسلات جواب بده. از اون صحنه هایی که دل امام زمان شکست، اون صحنه ای که دختر ابی عبدالله آمد کنار زلجنا صدا زد زلجنا میدونم بابامو کشتن اما بگو ببینم پدرم رو با لب تشنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، هجداد و چار زن و بچه از رو تل زینبیه، یکی صدا زن زلجلا سالار ما کجاست، یکی صدا زد زلجلا عزیز زهرا کجاست، آمدن دوان دوان گبدال قتلگاه لا اله الا الله. یه وقت دیدن یه نازدانه ای زنا رو عقب زد اومد کنار این بدن مطهر، دست بابا رو رو سرش گذاشت، یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفا و الی امتی المضروبا، بابا ببین چادرا رو از سر ما کشیدن، امم را میزنن ساربان تند مران، ورنه چنان میگریم که تو و ناقه و اشتر همه در گل بروید. به نیابت امام زمان حسین آرام جان، به به حسین مزنیدم مبریدم بمیرم برات که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست، آخرین قافله را قافل سالاری ها، حاجت دارا حسین آرام جانم، حسین روح حسین دارو ندارم حسین، یک درب امان از اون صحنه ای که زینب کبرا رو کرد به طرف مدینه النبی. یا جدا یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء مسلوب العمامة و الرداء و بنات کسبایا. ذکر مهدیه رو بگی. یا ابن الحسن یا ابن امام زمان یا ابن الحسن یا ابن امتون بلدین آقا به جان مادرم نشد همه آقا به جان مادرم آن مادر غم پر امام زمان مارا مرا نیاز های ها یا ابن الحسن یا ابن جای دیگر رو بلد نیستیم. یا ابن الحسن یا ابن الحسن هممون آرزومونه مولا جان یک شب بدی دارم بیا تا من به عشق دیده ها شویم کف پای تو را. یا ابن الحسن یا ابن الحسن به آبروی امام زمان ده مرتبه یا الله. خدا به آبروی امام زمان لباس فرج بر اندام نازنینش بپوشان. آمین بلند میگن در اجابت دعا مؤثره. قلب نازنین حضرت حجت از همه ما و رفیقامون و عشاق راضی بگردان. مریضامون، ملتمسین دعا، گرفتارا، اسیران تخت بیمارستان، سرطانیا، ام اس یا دختر جوانی که چشماشو داره دیگه از دست میده، دکترها جوابش کردن. کربلا و زمین و زمان خانوادش میزنن. برای دختر جوانی که بینا بوده، یه وقتی که مادرزاد نابیناست، یکی 30 سال با این بینایی زندگی کرده داره نابینا میشه. به حق امام زمان همشون لباس عافیت بپوشان. به عصمت زهرای مرضیه قسمت میدهیم، امواتمون، گذشتگانمون، اسیران خاک، گذشتگان از این جمع، مرحوم آقای کافی نازنین، گذشتگان خاندان آقای کافی، همه اونایی که اینجا زحمت کشیدن و میکشن، خدایا قسمت میدهیم سر سفره امام حسین مهمان بگردان.